ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وفي نهوض ذلك كله لتغيير إطلاق أخبار الرد، خصوصا ما كان هذا التغيير في غاية البعد كالنص برد الجارية بعد ستة أشهر ورد الجارية إذا لم يتها ورد المملوك من أحداث السنة نظر بل منع. در بحثی که دیروز خدمت شما دوستان داشتیم، ایشون فرمودن که اگر قبل از علم به عید تصرفی بکنه که مغیر عین باشه، خلاصه یه تصرف درست و حسابی باشه، شکل عین رو تغییر بده، نمیتونه بعداً پس بده. اگر متوجه عیبم شد فقط باید عرش بگیره. ولی اگر تصرف اندک باشه، مثلا ماشین بوده سوار شده یا یه کاری شبیه اینها، مشکلی نداره، میتونه جنس رو پس بده و میتونه عرش بگیره. بعد فرمودن که ما دلیلی پیدا نکردیم که یطمئن به نفس مبنی بر این که دلالت کند که هر نوع تصرفی مانع رد قبل از علم بهی، ما دلیلی پیدا نکردیم یطمئن به نفس، مگر سه چیز آخر درس دیروز. یکی اون روایت زراره کسی تمسک کنه که بگه که روایت جوری بود که میگفت حتی اگر نظر کردی دیگه نمیتونی جاریه رو پس بدی. خب اگر نظر کردن به جاریه مانع رده، خب سوار شدن اتومبیل هم باید بگی مانع چیه؟ مانع رده. اون حرف دیروز. یا روایت داریم که اگر کسی با کنیزی نزدیکی کرد، مخصوصا جایی فرض کنید که سیبم بوده، تغییری در کنیز پیدا نشده، بازم گفتن نمیتونه رد کنه. یا اجماع بعضی از علما رو داریم که از اجماعشون مطلقه، میفهمان تصرف مانعه، تصرف مانعه شامل اونجایی که مغیر باشه میشه، شامل اونجایی هم که مغیر نباشه میشه. خلاصه این سه چیز را یک کسی دلیل بخواد قرار بده ببینیم میشه یا نه. اینجا بود که دیگه بحثمون دیروز تمام شد. مرحوم شیخ دقت بفرمایید، حرفا نسبتا دقیقه. مرحوم شیخ میفرمایند که این وجوهی هم که ما دیروز گفتیم، حالا طبق درس ما و الهیشون که پشت سر هم داره میگه، این سوچی که ما دیروز گفتیم هیچ کدامش نمیتونه اخبار رد را مقید کنه. خوب دقت کنید. ببینید ما یه سری روایات داریم که اگر کسی جنسی خرید متوجه عیبش شد میتونه رد کنه. یه دفعه دیگه میگم، اخباری داریم که میفرماید اگر کسی جنسی خرید متوجه عیبش شد میتونه رد کنه. این اخبار مطلق هم هست، چه تصرف کرده باشه چه تصرف نکرده باشه. البته تصرف کرده باشه مغیر باشه، تصرف بعد از علم، اونا قبول، اونا خارج شده. اما بحث ما تصرف قبل از علم، اونم غیر مغیر، خب این صورت رو میگیره. مخصوصا بعضی از اخبارش اینه. ببینید کسی کنیز خریده، امام میفرمایند تا 6 ماه حق داری کنیز رو رد کنی. اگر متوجه شدید که عیب داره، به نظر شما میشه انسان 6 ماه کنیز داشته باشه و اصلا تصرف در این کنیز نکنه، حالا ردیو میگیم نه اون هیچ، ولی مثلا یه دستورم بهش نده، مگه برای دکور خریده کنیز میشه؟ یا یه سری روایات داریم که اگر غلامی خریدید تا یک سال جنونی، جزامی، برسی از این عیوبی که امام میگن احداث سنه، قبلا معنا کردیم، حوادثی که تو سال ممکنه پیدا بشه یا خودشو نشون بده، اگر این عیب و داشت شما میتونی غلامو پسی تا یک سال. آیا میشه انسان یک سال غلامی داشته باشه و هیچ نوع تصرف نکنه؟ به هر حال یه دستوری بهش میده، پس این غلامو برای چی خرید؟ آیا میشه این روایات رو مقید کنیم به جایی که هیچ نوع تصرف نکرده باشه؟ میشه اطلاقی که مقیدش کنیم به یه سری مورد که اصلا معلوم نیست مورد بمونه براش. یه دفعه براتون عرض کردم، دوشنبه بود فکر کنم هفته پیش یا سه شنبه، که اصلا اگر ما یه مطلقی داشتیم بخوایم حملش کنیم در یه فردی که جدا نادره، و این درست نیست. امام میگن کنیز رو تا شش ماه میشه پس داد، غلام رو تا یک سال میشه پس داد. حملش کنیم بر اونجایی که هیچ نوع تصرفی نشده باشه. کدام کنیز انسان تا یک سال داشته باشه، تا شش ماه داشته باشه و هیچ نوع تصرفی درش نکنه؟ خلاصه آقا، این عدلهی که دیروز خوندیم، این ستا بچه آخر، ایشون میگن هیچ کدام نمیتواند روایاتی که میفرماید اگر جنسی خریدید معیوب بود پس بده، این نمیتونه این روایات مقید بکنه. این روایات مطلقه، چه ما تصرف کرده باشیم چه تصرف نکرده باشیم. البته دوستان تکرار میکنم، تصرف مقید دیگه بحثش تمام شد، اون قبول داریم، اون مانعه. تصرف بعد العلم به عیب اگه دال بر رضا باشه قبول کردیم، اونا مانعه. الان بحث ما کدام تصرفه؟ قبل از علم به عیب، اونم تصرفه غیر مغیر. محل بحث یادتون نره، اینو ما دلیل نداریم که مانع رد باشه. و اما میان اجماع. کدام اجماع؟ بعضی دوستان که دیر اومدن، این اجماعی که همین دیروز آخر درس خوندیم، که بعضی ها مثل علامه، مثل ابن زهره، ظاهرا ایشون هم هست، ادعای اجماع کردن که هر تصرف مسقطه. اطلاق هم داره این تصرف که میگن مسقطه، چه مغیر باشه چه مغیر نباشه. ایشون میگن اتفاقا خود ناقلین این اجماع روز گذشته حرف ازشون داشتیم، یادتون نره، هم از علامه حرف داشتیم هم از ابن زهره. اونا کدام تصرف رو مسقط میدونستن؟ خوندیم روز کدام تصرف رو مسقط میدونستن؟ دال بر رضا. پس اگر یه جا به طور مطلق گفتن اجماع داریم که تصرف مسقطه، باید حملش کنیم به تصرف دال بر رضا، که انهو گفتن اجماع داریم که دال بر رضا بعد مسقطه. خب ما قبول داریم، اما ما میگیم تصرف غیر مغیر، اونم قبل از علم به عیب، دال بر رضا نیست. همه هم یه حرف رو میزنن، یعنی یه چیز نیست که اختلافی هم بشه. پس خلاصه آقا، اجماع هم مزاحم ما نیست. بعدم آقا یه عبارتی رو جناب شیخ از ابن زهره میاره، صاحب قونیه، که ایشون هم دقیقا حرفای ما رو زده. بپرسم حرف شیخ چی بود اگه بخواد خلاصه کنید درس دیروزو، البته قسمت دومی شد. حرف شیخ این بود که تصرف بعد العلم اگه دال بر رضایت به معامله باشه، که خب غالبا هست، آدم وقتی بعد از علم به عیب میاد تو جنس تصرف میکنه قاعدتا راضی به جنسه، بله؟ و الا چرا تو جنس مردم میخواد تصرف کنه و بره پس بده؟ تصرفات بعد از علم به عیب اگه دال بر رضا باشه مسقط، تصرفات قبل از علم به عیب اگر مغیر باشه به خاطر روایت جمیل میگیم مسقطه، اگر غیر مغیر باشه میگیم مسقط نیست. آقا کلمات ابن زهره هم همین حرفا رو داره، که حالا برای اینکه خوب قرص بشه رو خود عبارت میخونیم که دیگه مطلبی باقی نماند. خوشبختانه آقا مسئله از نظر شیخ مطلب صافه که تصرف مغیر مسقط قبل از علم به عیب، تصرف غیر مغیر مسقط نیست. مثلا حالا که یاد گرفتید اینم عرض کنیم، شیخ طوسی در مبسوط به طور مطلق فرموده تصرف مسقط نیست، ایشون از اون ور افتاده، به طور مطلق داره تصرف قبل از علم به عیب مسقط نیست. حالا شما سوال میکنیم باید کلام شیخ طوسی رو حمله بر کدوم تصرف کنیم که میگه مسقط نیست؟ غیر مغیر، وگرنه اگر مغیر باشه باید بگیم مسقط. روایت داریم، آخر روایت جمیل رو داریم که فتوا هم بهش دادن. خلاصه با این وقتی منات دست آدم بیاد ها میرونه این کلام کدامش مطلقه کدامش مغیره. آخه کلمات علما رو دوستان دیگه اینا بلدید، باید با هم جمع کرد کلماتو، باید با هم جمع کرد، به این شی جمع میشه. میخوام این ریزکاری ها رو پیاده کنیم. امروز آقایون بگم بحث سنگینی داریم، نه نسبت به بعضی از روزها نه، عبارت سنگین نیست، ولی مطالب خوبی داره، اما مطلب سنگین نیست، ولی ریزکاری هست. این ریزکاری ها باید بگم عبارت جمع کنیم و رد بشیم، انشاءالله یه جایی که مطلب سنگین تره اگر معطل شدیم خیلی عقب نمانیم. میفرمایم که وفی نهوز ذالک کله، این آقایون حواستون باشه، این فی نهوز خبر مقدمه، دو تا خط بعد داریم نظرون دل منعون، پیداش کردید؟ نظرون دل منعون دو خط بعده، اون مبتدای مؤخره، لذا هم تو مطالعتون هم تو مباحثتون تا اونجا باید یک سره بخونید که مطلب تمام بشه. حالا ما که داریم معنا میکنیم دیگه نمیتونیم بخونیم، اول من خوندم. میفرماین که در نهوض این ستا، ذالک رو بزنید به این ستا دلیلی که آخر درس دیروز داشتیم، در این که این سوش بتواند نهوض کند قیام کند برای تغییر اطلاق اخبار رد. خوب تصور کنید ما یه سری اخبار رد داریم مطلقه، آقایون اخبار رد داریم مطلقه یعنی چه؟ یعنی مطلقا میگه اگه جنس خریدی معیوب بود پس بده، چه تصرف کرده باشی چه تصرف نکرده باشی، این اطلاق هم معناش اینه. یه سری اخبار متعدد هم داریم که مطلقا میگه رد کن. خب این سوچی که دیروز خوندیم بخواد این اخبار رو مقید کنه، مخصوصا اون روایاتی که به جای ما بگذارید روایت، مخصوصا روایت یا روایاتی که این تغییر، بپرسم کدوم تغییر؟ تغییر به تصرف، مخصوصا روایاتی که این تغییر درش فی غایت البعد، مثل روایت رد جاریه بعد شش ماه. حال شما رو به انصافتون قسم میتونیم این روایت رو مغیرش کنیم به جایی که کنیز اصلا مورد تصرف قرار نگرفته باشه؟ مگه میشه کسی شش ماه کنیز داشته باشه حتی نگاهش هم نکنه، دستور هم نده، نزدیکی هم نکنه؟ یا رد جاریه ازا لم یتعها، میگه جاریه رو رد کن اگه نزدیکی نکردی، اضافه کنیم و اگه تصرف نکردی. خب حال ممکنه کسی جاریه داره نزدیکی نمیکنه، یه سال شش ماه خب نگاه هم نمیکنه، اما میشه گفت هیچ تصرفی نکنه در این کنیز؟ یا رد مملوک از حوادث یک سال، میشه کسی یه غلامی داشته باشه تا یک سال حتی یه دستور هم بهش نده؟ خب این روایت که میگه شما غلامو تا یک سال رد کن، چطور میخواد مغیرش کنید به اونجایی که هیچ تصرفی نشده باشه؟ اینا فی غایت البعده. خب وفی نهوض ذالک، در این که این سوج بتواند این اخبار رو مغیر کند، نظرون دل منعون. خب خصوصا معاقد الاجماع، اینجا یک کمی باید توضیح بدم دوستان، یکی از اون سوج دیروز چی بود که آخر درس خوندیم؟ این بود که بعضی از علما به طور مطلق گفتن تصرف مانعه، شامل مغیر میشه غیر مغیرم میشه، قبل از علم بهیت میشه، بعد از علم بهیت هم میشه. میگیم این اجماع هم به درد نمیخوره. این اجماع رو همون آدمی که این ادعا رو کرده خودش تصرف مقید به چی کرده؟ به دال بر رضا. پس هر تصرفی رو نمیخواد این آدم بگه قبل از علم بهیت باشه، غیر مقید که دال بر رضا نیست که. میفرماید که مخصوصا معبد اجماع که یکی از اون سه وجه دیروز بود، فإن نقلة الإجماع ناقلین اجماع مثل علامه و ابن ادریس حلی و ابن زهره اینا ادعای اجماع کردن، اما همین سه بزرگوار قد سرهو فی کلماتهم المتقدمه که ما هم نقل کردیم روز سه‌شنبه و چهارشنبه، اون روز عباراتشون خوندیم، تصریح کردن به ان العبرت بالرضا بالعقل، میزان رضایت به عقله. یادداشت کنید آقایون، اگه تصرفم میگیم تصرف دال بر رضا. فکأنه دعوى الاجماع وقعت من هؤلاء، مثل این که اجماع از اینا اینجور واقع شده، علی سقوط بما یدل علی الرضا من التصرف. اونی که دال بر رضا باشه، یادداشت کنید آقایون، و تصرف غیر مقید اونم قبل از علم بهیت که محل بحث ما هست دال بر رضا نیست. تکرار میکنم، تصرف غیر مغیر اونم قبل از علم به رضا دال بر رضا نیست دیگه، قبل از علم بهیت. خصوصا ابن زهره در قونیه، این دوستان از خارج گفتیم که عبارت ابن زهره رو نقل میکنه، میگه الان عبارت ایشون رو ببینید، حیث انهو اختار ما قویناه من التفصیل بین صورت علم و الجهل. ایشون میگه آقا تو همه اینا عبارت کسی که دقیقاً با نظر من تفیق میکنه، مثلا خیلی هم خوشش اومده، میگه چقدر قشنگ از ادله استفاده کرده، از همه بهتر کلام ابن زهره که براتون نقل میکنم. ایشون بعد از اینکه نظر ما رو انتخاب کرده، نظر شیخ چی بود آقایون؟ تفصیل بین صورت علم و جهل. در صورت جهل هم بین مغیر رو بخونید غیر مغیر، حرفای دیروزه دیگه، حیث و قال قدس سر رو. ایشون آقا حرفش اینه، عین عبارتش میاریم که دیگه نقل به معنا نشه، داره که و خامسها یعنی مسقطات رد، پنجمین چیزی که رد رو ساقط میکنه، همین خیار عیب رو ساقط میکنه تو عبارت قونیه هست. گفته پنجمین چیزش تصرف در نبی، البته نه هر تصرفی ها، تصرفی که اگر مالک نبود نمی کرد. آقا ببینید بعضی آخر انسان تصرف میکنه تو جنس، بعضی یه تکیه میده به جنس یا دست میذاره رو جنس. خب تکیه دادن به جنس یا دست گذاشتن رو جنس تصرف مالکانه نیست. شما دوتا نون گرفتید، دوتا کتاب هم دستونه، یک کیف هم دستونه، دارید میرید یه ماشینی هم پارک کرده، نونو میذارید رو ماشین، مثلا ماشین اصلا نه اذنم دارید نه مالک هیچ چی، یا مثلا کنار خیابون گاهی تکی میزنه انسان به در یه ماشین مالی یه نفر، معلوم هم نیستم چیه، خیلی هم دلیل نداریم که اینو تصرفات ممنوع باشه. مرحوم شیخ در بحث اکراه در به فضولی داره اینجوری، چه خب این یه نوع تصرف، اما یه نوع تصرف مالکانه است، یا تصرفی که انسان از مالک اجازه داره. شما خونه رفیقتون امانت دستتون، میرید قشنگ درو باز میکنید، میرید تو خانه رخت خواب بند میکنید میخوابید، اینجا مالک نیستید اما چون اذن از مالک دارید حالت مالکانه برخورد میکنید با این خانه و این اساس این منزل. این نوع تصرفات گفته مسقطه. در مورد پنجمین چیزی که مسقطه، تصرف در نبی، الذي لا يجوز مثله الا بملكه او الاذن الحاصل له، تصرفی که جایز نیست مثل این تصرف نگر با ملک خودش یا با اذنی که حاصل بشه براش. اکثرم یا تصرف مالکانه یا تصرفی که انسان واقعا اجازه داشته باشه. آقا اینو تصرفات مسقطه. بعد اینم اضافه کرده، اونم چه؟ بخونید بعد از علم به اذن. این بعد از علم قید اذن نیست آقایون، اشتباه نگیرید، قید تصرفه، تصرف بعد از علم به عیب، اونم تصرف اینجوری، ماشین رو برداره بره مشهد، خونه رو فرش کنه، موکت کنه، توش بنشینه، اینا تصرف مالکانه است دیگه. گفته اگر بعد از علم به عیب باشه، اینجور تصرفان باشه، فانه یمنع من الرد، این تصرف مانع برای هر عیبی میخواد باشه. البته ولا یثبتو حق المطالبه بالعرش، اما مطالبه به عرش رو ساقط نمی کنه. چرا آقایون؟ قبلا می گفتیم تصرف اینجوری داله بر این هست که من جنس رو پس نمیدم، اما داله بر این که من تفاوت رو نمی گیرم نیست. خیلی وقت آدم میگه بسیار خوب، من طرفم میدونم آدم خوبیه، جنس رو پس نمیدم بهش، ولی میرم تفاوت رو میگیرم. رضا میگه لأن تصرفه دلالت و رضا بالبی لا بال ای، تصرف دلالت میکنه برای اینکه من به بی راضیم، ولی رضا نمیخواد پس بده، وگرنه چرا تصرف میکنه؟ اما دلالت برای اینکه من عیبش رو قبول دارم که نیست، در واقع عرش رو پس ساقط نکرده. ببینید دوستان، این عبارت ما داریم برای دومین بار میخونیم دیگه، ولی من حس میدارم عبارت اصلش این بوده لأن لتصرفه، نه لأن تصرفه. اینجا لام کم داره، عبارت ها عبارت خوبی نیست، حتی شیخ مقصر نیست، قونی هم همین عبارت رو داره، توجه میکنید؟ ولی عبارت احتمالا تو خود قونی هم بد نوشته شده، چون از تصرف با لتصرف هم خیلی شبیه همه دیگه. خب این اشتباه رو داره، حتی یه اشتباه دیگه هم داره که اینو شیخ درستش کرده، اونجا داره الا بلهی، در حالی که عبارت باید چی باشه؟ لا بلهی باشه. توجه میکنید؟ شیخ این عبارت رو درست کرده، اما اون کلمه رو درست نکرده، اونم خوب خوب بود اصلاح میشد. لأن لتصرف دلالت رضا بلهی لا بلهی و کذا حکمه، بپرسم از شما، داریم عبارت چه کسی رو میخونیم؟ ابن زهره دیگه. ایشون گفته همین از حکم مطلب، یعنی مسقط رد انکان قبل العلم بالعیب، اما وکان بخونید مغیران للعلم، بینید این عبارت شیخه، قبل از علمم اگر مغیر باشه به زیادت فی، مثلا یه چیز زیاد کنه، مثل سبق لصبح، لباس رنگ کنه، یا نقصانی در او درست کنه، مثل که لباس و پارچه رو پاره کنه، اینا دیگه نمیتونه. اما و این لم یکن کذاله، ولی اگر مغیر نباشه، قبل از علم به عیبم باشه، فلهو الرد بالعیب اذا علمه، وقتی که متوجه شد عیبو میتونه رد کنه. البته باز یه چیز دیگه هم نمیتونه رد کنه، اگر مغیر نباشه اون تصرف، ولی کمتر از مغیرم نباشه، کنون تصرفه که مغیر نیست اما کمتر از مغیرم نیست، تو دیده اور رست دیگه، اون پدرجد تصرفاته. نظام می فرماید که مالم بله یکن وطع الجاریه، این یکی هم اگر فانه یمنعه من رد حال شیء من العیوب، این مانع رد میشه، ولو فرض کنیم مغیر نیست. حالا البته اگر جاریه بکر بوده که خب چرا مغیره، میشه گفت مغیره، اما اگر بیک نبوده خب میشه گفت مغیر نیست. مگر حامله باشه، ببینید استثناء از استثناء، گفتیم اگر نزدیکی کرده نمیتونه پس بده به خاطر هیچ کدام از عیوب، مگر اون عیب حاملگی باشه، یعنی معلوم بشه که این کنیز از مولای قبلی، بفرمایید از فروشنده قبلی حامل است. خب این که اصلا بیش هم درست نیست، میدونه که میشه بیعه، بفرمایید ام ولد، بیع ام ولد هم که درست نیست، خب میتونه پس بده. خب انتها کلام این بزرگوار، انتها کلامو. البته بیع ام ولد مواردی هم داره درست میشه، ولی همون موارد هم که میشه درستش کرد باز حاملگی مانه. پس کردم نظام، من دارم همین به خاطر اون مواقع استثناء میگم، حتی از خود مولان بعضی وقتا میشه فروخ، کلن حاملگیشون میخواد دیگه چی؟ مانعه. حالا چه ام ولد اصطلاحی بشه که بهش باطله چه؟ نشه. حتی ایشون هم نظر به جای داره که بهش درست بوده، اینم قبول دارم من. عبارت نگاه کنید چیزی نداره این قسمت، و لقد اجاد قدس سر روش، حب، حبلم یعنی هم، برای یه معنی داره. ولقد لقد اجاد قدس سر رو، چقدر کار خوبی کرده ایشون، فیما استفاده من الادله، در این ادله از استفاده از ادلهش انصافا خوب استفاده کرده. و حکی من المقصود ایزن، حالا از یه بزرگواری دیگه مطلب نکنیم، از شیخ طوسی حکایت شده که ایشون میگه تصرف قبل از علم لا یسقط به الخیار. حالا همینجا دقت کنید، تصرف قبل از علم مسقط نیست. به نظر شما باید مغیرش به کجا بکنیم؟ به اونی که مغیر نباشه، و الا مغیر باشه که خود ایشون هم جاهای دیگه گفته تصرف مغیر مانه. ولیکن سر ره به این که رنگ کردن یا لباس و پاچه رو پاره کردن یمن اومنر ره، پس اطلاق تصرف قبل از علم که میگه مسقط نیست، باید حملش کنیم بر غیر مغیر. خب این هم چیزی نداشته تذکری بود. و اما دقت بفرمایید یه بحث دیگری که داریم، من خوبه از شما سوال کنم ببینم که چقدر مبانی دستمون اومده تو کلاس، بعد ادامه بدیم. آقایون، طبق فرمایش شیخ حرفای دیروز، نگاه به کتاب نکنید، مثلا خودونو امتحان کنید، طبق حرفای شیخ دیروز اگر کسی غلامی کنیزی میخرید و اینا رو آزاد میکرد، بعد میتونست اگه متوجه عیب میشد بره اعتراض کنه، یا فقط میتونست عرش بگیره. ایشون دیروز تصریح کرد دیگه، گفت عتق از اون چیزاییست که دیگه نمیتونه رد کنه. عتق هم میدونه لازمه، ایقاع لازمه، نمیشه به همه زد، فقط میتونه بره سراغ بایه بگه آقا شما غلام به من دادی، معیوب بود، اینقدر گول خوردم، تفاوت قیمت داره، به من بده. بسیار خوب، اگر آقا غلامش رو ببخشه، چی غلام رو بعضی وقتا انسان به یه نفر میبخشه، مثل کتاب، مثل قلم، مثل ماشین که میبخشه، غلام هم میبخشه به یه نفر، میگه باشه برای تو باش مولای او، کنیزش رو میبخشه. این چطور؟ بعدم متوجه عید میشه، میخواد بره سراغ بایه دفع بکنه. شیخ نظرش چی بود؟ اگه یادتون باشه ایشون گفت که حتی فرمود نقل جایز نداشتیم دیروز، حالا هبه هم نقل جایزه دیگه، تازه بعضی وقتا که لازم هم هست، هبه میدونید لازم داره به جایز. خب پس هبه هم ایشون قبول نمیکنه دیگه، اگر کسی غلامش رو هبه کرد، کنیزش رو هبه کرد، نمیتونه بره، بعدم متوجه عیب شد نمیتونه پس بره، بره سراغ فروشنده و پس بره. اگر تدبیر کنه چی؟ تدبیر معناش میدونید دیگه، یه قراردادی با این غلام میبنده، میگه تو بعد از وفات من آزاد باش، انت حر مثلا دبر وفاتی، نه همچون چیزی، اینو میگن تدبیر. اگه وصیت کرده غلام من برای فلان کس باشه بعد از مرگ من، آقا ظاهر کلمات شیخ در درس دیروز و صریحش در درس امروز اینه که تمام اینها مانع چی میشه؟ مانع رد میشه. غلام کرد یا با این کنیز کرد، بعد که متوجه عیب شد دیگه نمیتونه بره سراغ فروشنده اعتراض کنه که من میخوام پس بدم، فقط میتونه بگه من میخوام عرش بگیرم. خب حرفای شیخ فقط معلومه. اما آقا دو بزرگوار داریم، شیخ طوسی، شیخ مفید، اینا گفتن اگر غلام آزاد بکنه درست، بعد متوجه عیب این غلام بشه، چون نمیتونه از آزادیش برگرده، خب یه آزاد کرد تمام شد، مثل زنی که طلاق میده تمام میشه، پس اون رجی هم نوشته باشه، دیگه آزاد کرد تمام شد، چی رو میخواد رد کنه به فروشنده پس بده؟ دیگه ناچار عرش بگیره. ولی مثل تدبیر یا مثل وصیت یا مثل حالا هبش هم باز بحث داره، اینا اشکال نداره، اگر این کارا رو بکنه میتونه پس بده. فرقش هم معلوم شد، چون نظر اینا اینه که در مثل اه چون لازمه، نمیتونه دیگه غلام از دستش رفت، دیگه هر کارم میکنه غلام بر نمیگرده، شرعا نمیتونه برگرده، اما در اونه دیگه چون میتونه برگرده از نقلش، از وصیتش یا از تدبیرش، تدبیر جایز و میتونه به هم بزنه. خب این اشکال نداره، این فرمایش این دو بزرگوار. شیخ انصاری دو تا اشکال میگیره، هر دو اشکالم دوستان خیلی پربخته، یعنی اگر به خود بگذارید زود میتونیم بگذاریم، یا شد یعنی روی همود یا علی مرد کسی متوجه گیراش نشه، ولی خود دعوه ما این نبوده که اینجور بخونیم، اینه که یه مقدار دقت کنید، یه مقدارم میشکنید، یه مقدارم شما دقیق در مطالعه کنید. حواشی رو همینجا ببینید، مرحوم سید عفت داره، مرحوم شهیدی مطلب داره، مرحوم ایروانی اشکال داره، خلاصه جاییست که حق هم هست به عبارت، یعنی خود انسان مطالعه میکنه، حواشی هم که اصلا بیخبر باشه مثلا یه مقدار سنگینه. حالا ما مکاتب رو حلش بکنیم، درست بودن یا نبودنش خودتون تحقیق بکنید. ایشون دو اشکال به این دو نفر میگیره. اشکال اول اینه که دقت بفرمایید، ایشون میگه که جناب شیخ طوسی، جناب شیخ مفید، شما میگید اگر کسی غلامی بخره و مثلا ببخشدش اشکال نداره، بعد که متوجه عیبش شد میتونه غلامو پس بده به فروشنده. خب این تصرف کرده، هبه کرده، تصرفیست که مؤذن به رضاست. و ما قبلا داشتیم هر تصرفی که مؤذن به رضا بدهی باشد، بفرمایید تکرار میکنم، هر تصرفی که مؤذن به رضا بدهی باشه مانع رده. هبه تصرف مؤذن نیست، تدبیر غلامی میخره داشت قرارداد میذاره تو بعد از وفات من آزادی قرار میبنده، این کنم آدم این کارو میکنه، آدمی که به این دهی راضی باشه، وگرنه چرا این کاری کرد؟ این اشکال اول. حالا همینجا اگر بخوایم به شیخ اشکال بگیریم، به نظر شما اشکال میشه گرفت یا نه؟ فرض ما کجاست؟ قبل از علم به عیب یا بعد از علم به عیب؟ قبل از علم به عیب. خب به شیخ میتونه میگیم هبه کردن، تدبیر کردن قبل از علم به عیب چطور داله بر رضا؟ به چه قانونی شیخ اینو فرموده؟ باید کردید؟ حالا اینجا یکی مثل مرحوم شهیدی راحت فوری یه اشکال میگیره به شیخ و رد میشه، حتی شون خیلی دعمت کشیده، نمیخوام خدا نکرده بگم مرحوم شهیدی نه، شکر الله و سعیه و خداوند ازش قبول کنه، ولی در اینجا همین که این درست نیست، چطور این تصرف موازنه به رضا؟ قبل از علم دهی به جناب شیخ انصاری. ولی به نظر ما میاد دوستان دقت کنید، اینا دیگه خارج از کتاب و خارج از حاشیه مکاتبه، به نظر ما میاد که این اشکال در شیخ وارد نباشه، آخه طرف ما شیخ، اینم هست. خب من خودم وقتی بیشتر مطالعه میکردم خب فوری همین اشکال اومد، یه میاد به ذهن شما قاعدتا میاد، اما طرف هم حساب کنید کیه. وقتی آدم طرف رو میبینه قهرن بیشتر فکر میکنه که خب چی تو ذهن این بزرگوار بوده، این یه نقطه نیست که قاعدتا و عادتا در شیخ مخفی بمونه، شیخ حواسش که این مسائل جمعه. ببینید به نظر من نظر شیخ اینه، بعضی تصرفات که قبل از علم به عیبم اگر کسی انجام بده قبول نمی کنن ازش که بگه من به عنوان رضایت انجام ندادم. مثلا فرض کنید شما یه ماشین می خرید، خب بدون علم به عیب میاد این ماشین را می بخشید به یه نفر، اونم بر می داره میره، بعدم متوجه عیبش میشید، میگه چراغ بایه، میگه آقا من این تصرفی که کردم راضی نبودم. هر کی شما رو ببینه چی به شما میگه؟ هر کی شما رو ببینه میگه آقا میخواستی یه امتحان بکنی؟ این نوع تصرفات آدمی میکنه که بنا داره جنس و پیش خودش نگه داره، مخصوصا اگه دیس میشید اصلا ببره یه رو خارج، بعدا متوجه عیبش بشه. هر کی شما رو ببینه میگه فلانی آخر راهش که این نبود، یا اول میخواستی مطمئن بشی معیوبه یا نه بعد بری به دیگری بدی، اونم مثلا خارج از کشور. یه نوع تصرفاتی که اگه قبل از علم به عیبم باشه نمیپذیرن از طرف که بگه من راضی به دی نبودم اگه میدونستم عیب داره. میگم پس چه تصرف که چه تحقیق نکردی؟ بله یه تصرفات اندکی باشه خب اون بگه من دید درنامت نداشتم میدونستم عیب داره تصرفم که قبول میکردم. تراجی کردید؟ پس این که شیخ میگه مثل تدبیر مثل هده مؤذن به رضا هست، نه این که حواسش نیست که قبل از علم بیده حواس شیخ جمعه. مثلا ایشون میگه این نوع تصرفات قبل از علم بیدم آدمی میکند که اگر متوجه عیب بشه قصد پس دادن نداره. حالا البته ممکنه ما تو این کلام با ایشون اشکال داشته باشیم، ولی مطلب یه نظر سنگینه، زود رد نمیشه. این اشکال اول میگیره به شیخ طوسی و شیخ مفید. اشکال دومی که میگیره، البته ما دیگه در این اشکال با شیخ موافق نیستیم، اینجا کس اشکال بگیره ما قبول داریم، ایشون میفرماید که یک قاعده امام فرمودن دا چند روز پیش. چه قانونی بود؟ اگر جنس قائم به عینهی هست پس بده، قائم به عینهی نیست نمیتونی پس بدی. کسی که غلام رو هبه کرده، کسی که غلام رو تدبیر کرده، دیگه جنس قائم به عینهی نیست. ایشون یه حرفشه. البته ما دیدم دیدید که همون حرف داشتیم که اصلا نقل جائز لطمه به قیام به عین نمیدانه. مثلا من دیشب که مراجعه کردم حواشی هم خیلی این حرف رو دارن. حالا دیگه این پس دادم مکاتب حل بشه، حالا اشکالاش بمانه. دقت کنید، و ظاهر المقنعت و المقصود انهو، یه مطلب جدید دیگه ظاهر این دو کتاب اینه که اذا وجد العیبه بعد ادخال عبد و العمل، اگر عیبی رو در غلام و در کنیز بعد از این که اینا رو آزاد کرد یه کار از کار گذشت پیدا کنه، لم یکن له رد و هما، نمیتونه پس بده. و اذا وجده بعد تدبیره هما او هبت هما کان مخیرن بین رد و اخذ عرش العیب، میتونه رد کنه میتونه تفاوت بگیره. و فرقا بین هما و بین العیب، این دو بزرگوار فرق گذاشتن بین تدبیر و هبه با عیب به این که به جواز رجوع فیه ما دونل، گفتن در هبه جایزه میشه برگشت اما عیب خو نمیشه برگشت. حالا مشتری اصلا بخواد پس بره دیگه نمیتونه برگرده از عیب خوش بره. و یرد دو، شیخ میگه این حرف اینا رد میشه به دو اشکال، مع ان مثلهما تصرف یعذن بالرضا. مثل این دو، کدوم دو آقایون؟ تدبیر و هبه. مثل این دو تصرف دال بر رضاست. همینجا بود که معطل شدیم ها، چطور این تصرف موذن به رضاست و اینکه قبل از علم غیبه؟ متا جواب دادیم که باشه قبل از علم غیبم یه نوع تصرفات داریم که آدمی انجام میده که حتما جنس مخواد پیش خودش نگه داره. آقا علاوه بر این اشکال دوم اینه، و یرد نهو مرسلت و جمیل، روایت جمیل هم قانونی که داشت، فا ان العینه مع الهبت و تدبیر غیر قائمه، اونجایی که تدبیر میکنه یا میبخشه جنس روی پای خودش نیست. میگید آقا میتونه جنس رو برگردونه به ملک خودش، میگیم و جواز رجوع یا عدم جواز رجوع لا دخل له فی ذلک، دخالتی در قیام عین نداره. ببینید همین که من جنس از ملک خودم بیرون کردم ولو حق دارم مجددا برگردونم، بسیار خوب، اما از جنس از ملک خودم بیرون کردم یا نه، اونجا که هبه باشه، یا زمینه بیرون کردن و آماده کردن یا نه در تدبیر، همین کافیه که بگیم این عین قائم به عینهی نیست. البته خب خیلی اینجا ها حرفی داشت و لذا اعترض علیهما علیهلی. آیا شیخ انصاره بنابراین که تنها نباشه ابن ادریس هم میاره طرف خودش میگه ببینید ابن ادریس هم حرف اینا رو که شنیده، حرف این دو بزرگوار، ببینید چه جوری اشکال کرده برای این دو بزرگوار. گفته آقای شیخ طوسی، آقای شیخ مفید، پس اگر یه نفر جنسو اصلا فروخت، غلامی از یه نفر خرید، بعدم رفت این غلامو فروخت، فرض کنید به بیع جائز، بیع مالخیار، باید دیگه اینجا اشکال نداره، اینجا میتونه بره غلامو پس بگیره، بعد چیکار بکنه؟ بعد چیکار بکنه؟ پس بده، بعد رد کنه. محاله که احد اینو اجازه نمیده. اگر میزان جواز رجوع هست میگید هبه اشکال نداره چون میتونه از هبش برگرده بره غلامو پس بده، پس بیع مالخیارم بگید. محاله که احدی نمیگه. حالا همینجا احدی نمیگه، حتی شیخ طوسی هم نمیگه، شیخ مفید هم نمیگه، تازه این اتفاقا که حجتی تونا مدرکیه. حالا اصلا میگم خب حرف اینجا خیلی برای زدن هست. ولذا اعترض علیه ما ابن ادریس هلی اعتراض کرده به این که نقص کرده به ما لوباعه به خیارن، اگر جنس رو با خیار بفروشه، مشتری جنس معیوب بفروشه، مه انهو لم یقل احد من الامه، هیچ کس از امت اسلام نگفته که به جواز رده دینه ازن. خب تمام شد، هیچی نگفته که یعنی صورت هم میتونه پس بده. و قال بعد ما ذکر، بپرسم قال کی؟ قال ابن ادریس، ابن ادریس هلی. آخه ایشون حالا نگرد ابن ادریس هم خوشش اومده، حالی عبارت از ابن ادریس میاره. ابن ادریس بعد از این عبارت که الان دارد نقل کردن این عبارت هم داره، عبارت خیلی خوبیه، شیخ هم میپسنده. ایشون گفته ان ان الذی یقتدی اصول المذهب، اونی که قواعد مذهب اقتضا میکنه، یعنی طبق قاعده فقه شیعه است، اینه که بگیم ان المشتری اذا تصرف فی المبیع، اگر مشتری در مبیع تصرف کنه، مراد کدوم مبیع آقایون؟ معیوب دیگه، لا یجوز له رده، نمیتونه رد کنه. از تو کتاب ها یه انهوان رو رده داره، این دیگه نمیخواد. حالا من دیگه دیدم خیلی ارزش نداره که بخوام به سرایر مراجعه کنم، دو سه نسخه مکاتب داره انهو، ولی این انهوی آخری دیگه نیازی نیست که. ان المشتری اذا تصرف فی المبیع، بخونید لا یجوز له رده، حتی انهو هم باشه دلالی نفس معلوم. ولا خلاف فی ان الهبه و تدبیره چیز تصرفون، هبه و تدبیر هم تصرفه، نمیتونه برگرده. و بالجمله خلاصه کنیم مطلب رو، این بالجمله مال خود شیخ انصاری هستا. ببینید من برای این که اینجا رفت مطلب تغییره، خیلی حرف زدیم، یه دفعه ایشون میخواد برگرده به همون حرف دیروز، اینها انتظار نداره. یه سوال از شما میکنم تا رفت مطلب برقرار بشه. اصل مطلب ما چی بود که ما چشیده شدیم به این بحث که آخر درس دیروز مطرح شده، امروز هم شروع شد، این بود که هر تصرفی مسقط هست یا مسقط نیست، مخصوصا قبل از علم غیب. نتیجه نهایی چی شد؟ نتیجه این شد که هر تصرفی مخصوصا قبل از علم غیبش اگر مغیر نباشد مسقط نیست. دنبال این بودیم دیگه که چشیدش نمیه حرفا، اینو میخواد مجددا یادآوری کنه. میگه وبل جمله، حرفا رو خلاصه کنم، فتعمیم الاکثر لافراد تصرف، این که اکثر علما عمومیت دادن افراد تصرف را. بپرسم از شما عمومیت دادن اکثر علما افراد تصرف را، یعنی گفتن مسقطه یا مسقط نیست؟ بله هست، عبارت حواستون باشه. این که گاهی اکثر علما عمومیت دادن برای افراد تصرف با عمومیت ما بعد علم و چی؟ و ما قبل علم مشکله. حالا ما بعد علم بگیم داله بر رضاست، اما ما قبل علم اگر مغیر نباشه که دیگه داله بر رضا نیست، که مشکل عمومیت بدیم، باید منحصرش کنیم به تصرف مغیر. ولعجب من المعقق ثانی. یادتونه وسط بحث گفتم که ایشون این ریزکاری هم چند تا عبارت داریم. یه ریزکاری هم اینه، میگه آقا یه چیزی که اینجا ما نفهمیدیم از محقق ثانی اینه که ایشون در بحث همین هبه جایزه که شیخ مفید و توتی داشتن ها گفته که این که مسقط باشه هبه یا نه من شک دارم، مثل ما اظهار نظر تحقیق نکرده که مسقطه، گفته هبه جایزه ممکنه بگیم مسقطه ممکنه بگیم مسقط نیست، اما جای دیگه حرف اکثر رو زده که اکثر چی میگن؟ همین الان خوندیم میگن تصرف اکثر اینو گفتن تصرف مثبته. میگه خب جناب محقق شمایی که در مثل هبه شک دارید، خب شیخ که تصرف قبول نمیشه هبه رو قبول کرد، خب هبه تصرف مغیره، میگیم شما که در هبه شک دارید و اینکه به نظر ما حتما مغیره، چطور در سایه تصرف ها حرف مشکل رو میگن میگید مثبته؟ و من العجب از اول عجب از محقق ثانی این که ایشون شک کرده، تنظره یعنی گفته فیه نظر، شک کرده در شکوت خیار به هبه جایزه و تصریحی فی مقام آخر به ما علیه الاکثر که میگن تصرف مسخطه. خب اینم دوستان تا اینجا که مطلب تمام شد، حتما وقت دستتونه چی داریم میخونیم؟ مسخطات خیار ای. خب چند تا مسخطا اینجا خوندیم؟ دو مسخط دیگه، یک اثبات لفظی، سریع هم دیگه من حق الخیارم رو اسقاط کردم و مثلا عرش رو پذیرفتم. دوم تصرف بود که دیدی خیلی معطلمون کرد. سوم این چیزی که عنوانش خیلی معطلی نداره اینه که جنس یا تلف بشه یا کت تلف. تلف بشه غلامی بخره بمیره، ماشینی بخره تو دره سقوط کنه از بین بره، کد تلف مثل این که ماشین گم بشه مثلا، یا یه جوری بشه که خلاصه نتونه به صاحبش رد بکنه. تلف و کد تلف هم مسقط خیاره ایده. اگر دقت کنید ما الان هفتمین خیاره داریم میخونیم دیگه، اما آخرین خیار هم از خیاره اید. اون ششتای قبلی هیچ کدامش تلف یا کد تلف مسقط نبود. نمیدونم چقدر حافظه دارید، خب یه مقدار شما نخونیم البته، یه مقدار شما توی کمی بحثاش بلی نتیجه این شد، اما در این یکی میگیم نمسقطه و هم دلیل باید محکم داشته باشیم. اولین دلیلمون آقا اجماعه. دومین دلیل به نظرم بیتونید بیاری نگاه به کتاب نکنید، دومین دلیل کدومه؟ مرسله جمعی که میگفت اگر جنس قائمن به عینه نیست نمیتونی تصدیرید. خب جنس اونجایی که تلف شده باشه یا کد تلف باشه میتونی میگیم قائمن به عینه نیست. اصال تلف العین او سیورته کد طالب. حالا موارد سیورت میخونه دیگه، مثال هم از خارج داریم بعدم میاد. فانه یسقط الخیار هنا، در باب عیب موجب سقوط خیار میشه، به خلاف خیارات متقدمه که ثابت نمیشد با تلف عین. والمستنفی دو چیزه، بعد از ظهور اجماع یعنی اجماع ظاهر، اجماع روشن داریم، به علاوه اناتت و رد فی المرسلت سابقه به قیام العین، در مرسله سابق رد منوط به این شد که عین باقی باشه، پس اگر یه جا عین باقی نیست تلف شده یا کد تلف، مثلا طرف از جنس خودش منتقل کرده به دیگری، اینجا دیگه نمیتونه. حالا اینجا دقت کنید انتقال ایشون هم تو تصرف آورده هم در اینجا میگه فَإِنَّ ظَاهِرَ مِنْ، ظاهر از این روایت ضمیر منه رو چون مذکر بزنید به قیام العین، ظاهر قیام العین اعتبار و بقای آفی ملکه، باید تو ملکش باشه تا پس بره، پس اگر تلف شده یا کد تلف، کد تلف مثل کجا؟ انتقل الی ملک الغیر، یا اجاره داده یا رنگ گذاشته یا عبد فرار کرده یا انعتق العبد علی المشتری فلا رده. این اتاقو انشاءالله توضیحی داره فردا عرض میکنم.